بعد از ظهر به وقت تهران است و این صدای رادیو فرداست. مانیا منصور هستم. سلام، روزتون بخیر. به چند خبر کوتاه توجه کنید. در آستانه تظاهرات مخالفان در سوریه، تانک‌ها چندین شهر را به محاصره درآوردند. شماره تلفات بمب‌گذاری در پاکستان به 80 نفر رسید. و معاون محمود احمدی نژاد رأی شورای نگهبان را در مورد ادغام وزارتخانه‌ها مردود دانست. از سوریه گزارش می‌رسد در آستانه آماده شدن مخالفان برای اعتراض‌های بعد از ظهر، نیروهای نظامی با پشتیبانی تانک‌ها امروز جمعه در چندین شهر مستقر شدند. حضور تانک‌ها در شهر حماس، شهری که حافظ اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه تظاهراتی را در آن در سال 1982 به شدت سرکوب کرد، بیشتر به چشم می‌خورد. پلیس پاکستان تایید کرد بمب‌گذاری بامداد امروز در شمال غرب آن کشور انتحاری بوده و شماره تلفات آن به 80 تن رسیده است. به گفته پلیس، عاملان این انفجار که بامداد امروز جمعه در مقابل مقر مرزبانی شبقدر در شمال غربی پاکستان روی داد، دو بمب‌گذار انتحاری بودند و هر دو کشته شدند. طالبان پاکستان مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفته و گفته است آن را در انتقام کشته شدن اسامه بن لادن انجام داده است. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید رأی شورای نگهبان در مورد ادغام وزارتخانه ها و نیاز وزیر جدید به اخذ رأی اعتماد از مجلس قانونی نیست. پیشتر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به نامه‌ای که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به او نوشته و خواستار تفسیر اصل 133 قانون اساسی شده بود، تاکید کرده بود وزیر وزارتخانه جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب می‌شود و نیازی به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی نیست. تصحیح می‌کنم و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد. گروهی از مخالفان معمر قذافی رهبر لیبی با هدف درخواست از آمریکا برای به رسمیت شناختن شورای انتقالی لیبی به عنوان دولت مشروع آن کشور امروز در واشنگتن با مقام‌های بلندپایه کاخ سفید دیدار می‌کنند. خواسته دیگر مخالفان آزاد شدن چند میلیارد دلار دارایی لیبی در آمریکا و اعطای آن به شورشیان است. وزیر خارجه روسیه نسبت به مداخله خارجی در سوریه هشدار داد و از مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست با آنچه تکرار سناریوی لیبی مینامید تن ندهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که به قزاقستان سفر کرده است امروز گفت روند مذاکره و آشتی ملی در سوریه به خاطر تمایل برخی از طرف‌ها به جلب توجه نیروهای خارجی کند شده است. مسکو همواره از حملات هوایی نیروهای ناتو به مواضع حکومت معمر قذافی انتقاد کرده است. سازمان عفو بین‌الملل از نهادهای مدافع حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرده. این نهاد در گزارش خود می‌نویسد مقام‌های ایرانی همچنان محدودیت‌های شدیدی را برای آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمن‌ها و برگزاری تجمعات اعمال می‌کنند. و در پایان آنکه به نوشته سایت جرس، مهدی محمودیان عضو زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانیان و شاخه جوانان جبهه مشارکت پس از نوشتن نامه‌ای درباره تجاوز جنسی در زندان رجای شهر کرج به سلول انفرادی منتقل شده است.
خشونت اوریان، به اوریانی قطره‌های بیرحم اسید روی صورت. ساعتی پیش از اجرای حکم قصاص چشم در برابر چشم، دو قربانی اسید پاشی میهمان رادیو فردان. یکی زنی که آرامش رو در بخشایش پیدا کرده و دیگری اون رو در قصاص جستجو میکنه. یک ساعت زنده با شما در ساعت ششم، امروز شش عصر تهران.
همطور که شنیدید امروز برنامه ساعت ششم رأس ساعت شش عصر تهران پخش میشه. این برنامه خود شماست، تماس بگیرین و نظراتتون به طور مستقیم و زنده از این برنامه پخش خواهد شد. اما حالا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه. این برنامه رو همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کردن، با هم میشنویم.
نگاه تازه سلام، محمد زرقامی هستم از برنامه نگاه تازه به همراه محمد رضا کاظمی.
لطف کردی، مرسی که کار ما رو راحت کردی. سلامت شد.
آره دیگه، برای اینکه خلاصه بشه چون امروز برنامه‌مون خیلی پره، وقت نداریم حرف
بزنیم. یک خواننده مهمان این هفته برنامه ماست، کوتاه مختصر مفید معرفیش کن محمد.
خواننده ای که من میدونم که بیشتر شنونده های ما باهاشون خاطره داره، البته این خواننده رو به همراه یه خواننده دیگه این خواننده رو به همراه یه خواننده دیگه باهاش خاطره دارن.
آره
فکر کنم دیگه همه
پارتنرشو باهاش مسابقه گرفته بودیم، اندی، و این جفتش از کوروز.
آره.
یه 6-7 سالی با هم همکاری کردن و خیلی موفق بودن. بر صورت خیلی ها بودن که از کار اینا خوششون میاد، بعدن که از هم جدا شدن خیلی فکرم ناراحت شدن.
قطعا من فکر میکنم اصلا رو کارشون هم تاثیر گذاشت که حالا اینو بعد از کوروز بپرسیم ببینیم چقدر تاثیرگذار بوده.
ولی الان کوروز دوباره برگشته به دنیای موسیقی بعد از
مدت‌ها اصلا از کوروز هیچ خبری نبود، برخلاف اندی که همیشه خبرسازه و پر سر و صدا است. ولی این بار با یه آلبومی برگشته که آلبومش هم اینطوری که اینور اونور خوندیم مثل این که آلبوم موفقی شده.
آره، به اسم چیه آلبومش؟ فراموش کردم. افسانه. آره، به اسم افسانه. خیلی خب، پس بیشتر معطل نمیذاریم شما رو، پس بریم سراغ کوروز و بشنویم از زندگیش و کارش و
همه چیزش.
چجوری عاشقت کنم؟ خودت بگو چی کار کنم؟ بگو من نمیدونم. چایی با اون سه جون میده، قند لبه تو به من اون میده، از چایی از این بیشتر.
تا اونجایی که من میدونم شما توی ایران شروع کردید و یک گروه موسیقی هم داشتید اون موقع که کارهای غربی میخوندید بیشتر.
درسته، اون موقع که در ایران من زندگی میکردم علاقه اینجوری بود، کشش بیشتر بود به طرف آهنگای پاپ غیر ایرانی و موزیک پاپ ایرانی اونجوری پا نگرفته بود، خیلی در جنین بود، حتی کودک هم نبود. ما هم اونجا گروهی داشتیم که خیلی گروه بزرگ و از نظر موزیکی خیلی پیشرو بود و ما با اون تجربه هم شروع کردیم که برای من این گروه که اسمش ساوند دپارتمنت یا قسمت موسیقی اسمش میتونم بذارم، این برای ما خیلی آموزشگاه خوبی بود. من خیلی در اون دوره موسیقی رو خوب یاد گرفتم.
هنوز مدرسه میرفتین که اونجا کار میکردین یا بعد از مدرسه بود؟
من هنوز من دبیرستانی بودم و اتفاقی با کسی آشنا شدم که به من گفت که یه گروهی هست در اینجا که دنبال یک خواننده میگردن و من میدونم تو میخونی، میخوای بریم ببینیم اینا چیکار میکنن. از آمریکا اومده اون گیتاریستشون، میخواد این کارو بکنه که کارهایی که برام توضیح داد دیدم همون کارهایی که من دوست دارم. همون موقع رفتیم اونجا باشون صحبت کردیم، قرارشو چند تا آهنگ بخونم تست بدم و اومدم و یاد گرفتم و تست دادم و خیلی خوششون اومد و ما شروع کردیم با هم دیگه همکاری، اول به عنوان خواننده و بعد که دیدن من دوست دارم نوازندگی هم بکنم به عنوان باسیست و خواننده.
اون گروه دقیقا میتونیم بگین که چه کسانی عضوش بودن؟ اصلا گروه رو کی هدایت میکرد؟ آیا موزیسین های حرفه‌ای بودن که خودشون کار میکردن اون زمان یا نه آماتور بودن همه؟
نه، همشون حرفه‌ای و کار میکردن. از این 7 اعضای گروه 5 تاشون مال هنرستان عالی موسیقی بودن، تو قسمت ساز بادی فرهاد شمس بود، عباس دبیر دانش بود، سیامک متناصری بود و تو قسمت ریتم سکشن مهرداد میزانی کیبورد میزد، محمد قدیهل جاز میزد و همایون شاپوری که از آمریکا با این ایده اومده بود گیتاریست بود.
چی میخوندین اون زمان؟
ما اون موقع هدفمون این بود که کار گروه موسیقی به اسم شیکاگو که هنوزم در آمریکا خیلی موفقه، که از نظر موسیقی خیلی پیشرفته بودن از نظر هارمونی.
اون موقع وقت رقابت هم میکردین با گروه های دیگه ای که بودن؟ چون به هر حال اون موقع تعداد گروه ها هم کم نبود، مثلا بلکتس بود، کوروش یغمایی گروه داشت، نمیدونم عجوبه ها بودن.
این گروه هایی که میگید اینا مقدمه موزیک پاپ ایرانی بودن. اینا اون موقع داشتن این کار میکردن فارسی میخوندن و ما فارسی نمیخوندیم، ولی گروه هایی بودن که اونها هم انگلیسی میخوندن، ما باهاشون رقابت داشتیم، ولی هیچ کدوم هیچ سازهای بادی نداشتن. تنها گروهی که ساز بادی داشتن بعد از ما اومدن همون گروه کالکشن بود که مارتیک خوانندهشون بود و با ما دوستی داشت و میومد تو اتاق تمرین ما. گروه های دیگه بیشتر راک بودن و ما 7 نفرمون به صورت دانشجو بودیم و همه توی خونه زندگی میکردیم و این تا حالا در ایران سابقه نداشت که همه گروه موسیقی توی خونه زندگی بکنن. وقتی اولین کنسرت هامون رو گذاشتیم با فقط 2 تا پوستر ما تونستیم 8500 نفر رو به سالن بکشیم و 3 شب در سالن انجمن ایران و آلمان که دعوت کردن از ما برای 3 شب اول، 8 شب سالن پر بود.
محل ثابتی هم داشتید برای اجرای نه؟
جایی که بیشتر از همه ثابت بود یک تابستون در یک هتلی بود سر سید خندان جاده قدیم شمرون به اسم هتل اینترنشنال. ما اونجا یک تابستون سالنشون در اختیار ما گذاشتن و هر جمعه ما اونجا کنسرت اجرا می‌کردیم.
ولی تو ایران دانشگاه که می‌رفتین رشته موسیقی نمی‌خوندین نه؟
اتفاقا من می‌خواستم همون دیپلم که گرفتم بیام آمریکا موسیقی بخونم، ولی همون تابستون دو تابستون قبلش با این گروه آشنا شدم و انقدر علاقه‌مند شدم به این کارشون که تصمیم گرفتم ایران بمونم و اونجا درس بخونم و کنکور دادم. در دانشکده هنرهای تزیینی قبول شدم. هنر بود و دوست داشتم، علاقه داشتم به کار معماری داخلی و در این رشته اونجا درس می‌خوندم. اونجا هم در گروه موسیقیش فعال بودم، رئیس کمیته موسیقیش بودم.
اون زمان شما سعی کردین مثلا فارسی هم بخونید؟
نه، وقتی هم که به لس آنجلس اومدیم از بوستون موزیک ایرانی پاپ پا گرفته بود، کارهای قشنگی توش می‌شد و منم در دانشگاه موزیک برکلی توی بوستون ماساچوست که درس می‌خوندم آهنگسازی و تنظیم می‌خوندم و با مطالعه کارهای آهنگسازای بزرگ دنیا و کلاسیک مثل باخ، بتهوون، برامس و شتوکهاوزن که کارهای خیلی مدرن انجام می‌دادن، هر چی بیشتر نور مطالعه می‌کردم و درک می‌کردم بیشتر علاقه به موزیک ایرانی پیدا می‌کردم و قدر اون رو می‌دونستم، می‌فهمیدم که اون جاش کجاست. بنابراین وقتی اومدم به لس آنجلس از اونجا شروع کردم به نوشتن و ساختن کارهای ایرانی.
دقیقاً چه سالی از ایران خارج شدی؟
من سال آمریکاییش 1976 بود که از ایران خارج.
55 یعنی.
55.
یعنی چند سالتون بود؟
اون موقع دیگه جدول ضرب بکنین دیگه، من هنوز دیپلم نگرفته بودم. دیپلم گرفتم اومدم بیرون.
دانشگاه گفتین که هنرهای تزیینی می‌خوندین. این مال هنرستان بود یا دانشگاه بود؟
دیپلم هم گرفتم اومدم بیرون از دبیرستان، می‌خواستم بیام از ایران بیرون آمریکا به عنوان دانشجوی موسیقی، ولی اونجا موندم. من 4 سالم اونجا دانشگاه هنرهای تزیینی رفتم، بعد اومدم آمریکا.
می‌خواد بگید اهل کدوم شهر هستین؟ تهرانی هستین شما؟
در تهران به دنیا اومدم و همونجا هم بزرگ شدم.
بله.
سال 55 از ایران خارج شدی.
بله، گفتم.
بله، اومدم بوستون. بله، اومدم بوستون.
به هوای تحصیل کردن یا برای ادامه همین کار خوانندگی فکر کردین بهتره که برین خارج از ایران؟
بله، همون موقع که من تو ایران بودم اوج موسیقی در ایران بود و دوستان خیلی داشتن در ایران، واقعا خوب پول در میورن و همین گفتم کوروش کجا داری میری دانشگاه که تو اینقدر پول در میاری نه. ولی من واقعا نظرم چیز دیگه بود، می‌خواستم خیلی پایه‌ای و اساسی موزیکو یاد بگیرم. اون موقع تو ایران بودم خوب بلد بودم، ولی وقتی رفتم از ایران بیرون، خب 2 سال بعد انقلاب شد، ولی من به درسم ادامه دادم و انقلاب که خب زیاد موافق با موزیک نبود، الانم کم و بیش نیست و یه مقداری هست. بنابراین اون موزیک من خوندم در ایران موقع جایی نداشت. من در درجه اول می‌خواستم تو موزیک پاپ دنیا کار بکنم. وقتی که از مدرسه برکلی اومدم بیرون دانشگاه برکلی، بندی داشتم، چند تا اسم، چند تا پروژه مختلف بود که انجام می‌دادیم، ولی کار ما ادغام موزیک ایرانی با شعر انگلیسی و موزیک آمریکایی بود. یعنی من بودم و یک پارتنر من که با هم دیگه این کارو می‌کردیم و در لس آنجلس در کلوب‌های خیلی مهم مثل اون موقع مدام وانز بود، الان چوبدور هنوز هست، جای بزرگ مهمیه، اینجا کنسرت می‌دادیم. این آهنگای اوریجینال داشتیم، ما هنوزم این آهنگا رو دارم و نقشه‌ام هست اینا رو با فرم و حالت جدیدی دوباره منتشرشون بکنم، تا اینکه با اندی ملاقات کردم. که با اندی ملاقات کردم دیگه داستانش از اون بعد می‌دونید.
بله، ولی بهتره که خودتون بیشتر توضیح بدید. ظاهرا 1985 آشنا شدیم با هم، درسته؟
بله، 84-85 بود که با هم آشنا شدیم. اندی هم همینجور کاری که من می‌کردم، یک سال بعد همینجور مثل اینکه پاهاش جاتوای من می‌ذاشت. هر چه من بودم اونم یک سال بعد اونجا این کارو می‌کرد. اونجا که من کنسرت می‌دادم اون میومد. حتی منیجری که اون گروه داشت یک سال بعد شد منیجر اندی. که من نمی‌دونستم وقتی اومدیم آمریکا صحبت می‌کردیم با هم دیگه، رفت دیدیم حتی منیجر اونم یکی بوده.
ولی داخل ایران نمی‌شناختینش؟ نه.
نه، ممکنه منو می‌شناخت ولی به روش نمیاره، ولی نمی‌دونم. ولی من واقعا نمی‌شناختمش. و یه خواننده خیلی خوبی هست، اون موقع هم خیلی فعال‌تر بود، به اسم آرتوش که یه آهنگ خون به اسم چمدون که خیلی هم گل کرد اون موقع تو دهه 80. و ما وقتی که به این گروه ملحق شدیم به عنوان بیس پلیر، به ما گفتن که قبل از تو یه بیس پلیری بود تو این بند به اسم اندی که اینجوری بود اینجوری بود، خیلی شبیه تو بود، مدل تو رو می‌خوند و آهنگ انگلیسی می‌خوند و بیس می‌زد و اونم موسیقین خوبی بود. خلاصه خیلی جالب بود واسه من، می‌دیدم هی اسم اندی میاد بالا و هی این موضوع باعث می‌شد ما کنجکاو بشیم در مورد هم دیگه، تا اینکه توی کنسرتی بود، اتفاقا کنسرت همین آقای آرتوش بود، پلاس لس آنجلس که الان هست اسمش اولان، داریوش عزیزم اونجا کنسرت داشت و اون شب اندی اومد اونجا و من خودشو من معرفی کرد و اون اولین شبی بود که من اندی با هم دیگه آشنا شدیم.
چی شد که تصمیم گرفتین با هم کار کنین؟
با خب اونجا تلفنم بهش دادم و به من زنگ زد و با هم دیگه صحبت کردیم و شروع کردیم یواش یواش پروژه‌های کوچیکی رو شروع کردن، حتی به صورت تیمی با خواننده‌های دیگه شروع کردیم کار کردن، گروهی درست کردیم که خواننده‌ها اگر برنامه داشتن این ورور از گروه ما استفاده می‌کردن و ما گروه خوبی بودیم، اون بیس می‌زد، من گیتار می‌زدم، جازیس داشتیم، کیبورد پلیر داشتیم و وقتی با خواننده‌های دیگه برنامه‌ش رو می‌کردیم خودمون اول برنامه می‌اومدیم آهنگای خودمون رو اجرا می‌کردیم و ما از اینجا میمونه خصوصی زیاد می‌رفتیم و تصمیم گرفتیم که برای اینکه رسمی بشیم یه آلبوم بازار بدیم آهنگای اوریجینال که بتونیم درآمد بهتری داشته باشیم.
خب شما که مدت‌ها خب با اصلا موسیقی ایرانی هیچ ارتباطی نداشتین، چطوری تونستین وارد این بازار بشید؟ یعنی شناخت اون آدم‌ها، ترانه سرا، تا اونجایی که می‌دونم حتی مثلا سراغ بیژن سمندر هم رفته بودید، اما بعداً یک دفعه رفتین طرف ژاکلین و خواستگاری رو کار کردین.
ما خب همون موقع که داشتیم با خواننده‌های دیگه کار می‌کردیم متوجه بازار ایرانی بودیم و می‌دیدیم که آهنگایی که میاد ترانه سراش کیه، آهنگسازش کیه، تنظیم کننده‌اش کیه، که البته خب ما تنظیم کننده لازم نداشتیم، خودمون تنظیم کننده بودیم، نوازنده بودیم، ولی این تجربه‌ای که با خواننده‌های دیگه ما اجرا می‌کردیم به قول معروف خاک صحنه خوردن ما، بر ما بزرگترین تجربه بود و حس می‌کردیم با معلوماتی که داریم، با تجربیاتی که من خودم شخصا می‌دونستم در موزیک غربی و در موزیک دانشگاه برکلی کسب کرده بودم، می‌دونستم که حرفی برای زدن دارم و کارهایی رو می‌شناسم و ابداع می‌تونم بکنم تو موزیک ایرانی که نبوده و تازه خواهد بود. و برای همین وقتی که شروع کردیم به آهنگای تازه که خونده نشده بود، توش اون معلومات خودمون رو به کار بردیم و استفاده کردیم و برای همینم هم بود که وقتی آلبوم خواستگاری به بازار اومد جوان‌ها خیلی استقبال کردن.
آقای کوروس، همکاری با اندی چطور بود؟ برصد شما دو نفر در یک نقش می‌خواستید کار کنید دیگه، یعنی دو نفر هر دوتا خواننده، دعواتون نمی‌شد؟
شخصیتامون خیلی با هم دیگه موافقت داشت، چون کاراکترامون یه جوری بود که خب بیشتر موزیک دست من بود و قسمت بیزنس هم سپرده بودم دست اندی این کارو انجام میداد. ولی از اول جالب بود که قرار بود اندی انگلیسی بخونه و من فارسی بخونم، یه ترکیب این باشه. ولی وقتی که شروع کردیم به آلبوم اولو ضبط کردن، دیدیم واقعا آهنگ انگلیسی خونه زیاد جایی نداره و به درد نمیخوره در اون موقع به خصوص، چون عشق به ایران، عشق به فارسی، عشق به موزیک ایرانی در آخرین حد خودش بود، چون ایرانیایی که از ایران اومده بودن بیرون، ما هم جزو اونا، دلمون خیلی تنگ بود، الانم هست برای ایران.
ترانه‌ای که من یادم خیلی گل کرد تو ایران همون ترانه خواستگاری بود. این ترانه هم داستانی داره، به هر حال جای مختلف عنوان شده که هر دوی شما برای این آهنگ ساختین، هر دوی شما اجرا کردین، ولی اجرای اندی توی آلبوم قرار گرفت و اجرا و تنظیم کوروس نیومد بیرون. چرا؟ دلیلش چی بود؟
نمیدونم چجوری این موضوع رو باز بکنم براتون، ولی به هر حال ما حتی وقتی آهنگ رو می‌خریدیم پولش هم هر دو با هم نصف به نصف می‌دادیم، یعنی با وجودی که آهنگ خواستگاری اندی خوند، ولی این آهنگو به پیشنهاد من رفتیم پیش ژاکلین و رفتیم اونجا قرار بود صدایی بخونیم. به هر حال اینجوری شد، تصمیم گرفتیم که اندی آهنگ خودشو بخونه، اونو به خواستگاریمون بخونه، میشد آهنگ خواستگاری رو دو صدایی خوند، هیچ مسئله‌ای نبود. ولی من آهنگ دوریشو داشتم تو این آلبوم، آهنگ رفتم که رفتمو داشتم، آهنگ متصلای محلی آیبانو و چند تا آهنگ دیگه رو داشتم اون تو که من خیلی اونارو دوست داشتم و اون اندی آهنگ فارسی خوبی نداشت، بنابراین گفتیم خب تو اینو بخون که آهنگ خوبیه و با صدای اندی اون به بازار اومد.
ترانه رو بر اساس کاراکتر صداهاتون تقسیم می‌کردین بین خودتون یا نه هیچ نقشه مشخصی وجود نداشت؟
خب کشمکش بود یه مقداری، یه مقدار اینا بود که من می‌خونم تو بخون فلان با هم بخونیم اینا، ولی خب کشمکش هست.
نه شما بفرمایید.
بله شما بفرما که خب به هر حال اینا تعارفه، ولی خیلی جالب بود، ما آلبومون تموم شده بود، آهنگ خواستگاری رو هنوز نداشتیم و من ژاکلین نمی‌شناختم و اندی نمی‌شناخت ژاکلینو و نمی‌دونست کی توی بازار ایرانی ترانه میگه. من آشنایی داشتم چون من با خواننده ایرانی بیشتر کار کرده بودم و من گفتم بریم پیش ژاکلین. نرفته بودیم هنوز، شهرام شپره اومد پیش ما، داشتیم صحبت می‌کردیم، گفت بچه‌ها پیش ژاکلین بودم، یک آهنگ درست کرد که من می‌خواست بده بخونم و من، نه به کاراکتر من نمی‌خوره که بگم ندارم که ندارم و شما بریم پیشش. تا اینه که من گفتم این آهنگ میگیره، آهنگ هیته. من خیلی اصرار کرد که من بخونم این آهنگو، منم اوکی دادم، گفتم فکر خوبیه تو بخون. بنابراین اون آهنگو اندی خوند و که خیلی هم به اون حالت خود کودکانه و شادش میخورد خوندن اون آهنگ و خیلی هم آهنگ موفق شد، ولی به هر حال وجود همه ما تو اون آهنگ، تو ویدیوش، کاراکترمون، ظاهرمون خیلی تاثیر داشت توی موفقیتش.
ولی به هر حال اندی هم کار موسیقیشو از ایران شروع کرده بود، با گروه‌های مختلف کار کرده بود، از جمله مثلا در کنار کوروش یغمایی کار کرده بود.
اون موقع اندی نبود توی این کامیونیتی ایرانی، رفته بود با یه گروه آمریکایی کار می‌کرد که آهنگای تافوری و آهنگای روز اون موقع رو اجرا می‌کردن.
رفتم خونه همسایه‌مون خواستگاری، گفتن نمیدن دخترشون رو امون از بر بیاری.
به هر صورت همکاری موفقیت آمیزی بود از نظر خودتون، درسته؟
100% بود، بله. 8 سال ما با هم دیگه کار کردیم.
8 سال. چی شد تمومش کردین؟
دیگه وقتش بود دیگه. یعنی خب اندی از اول که می‌خواستن فارسی بخونه، بعد که اومد و توی کار و فارسی خوند و آهنگای خودش شروع کرد به دست آوردن، اونم اعتماد به نفسش بیشتر شد و منم دیگه آخرین آهنگم اگه ببینید تو آلبوم خدافظ اندی کوروش دیگه یاسمن بود، بازآمد بود، که این از موفق‌ترین آهنگای اون آلبوم بود. هر دومون می‌دیدیم که می‌تونیم به تنهایی این کارو بکنیم. مارکت ما، بخوام تمیزشو بهتون بگم، برای دوتا خواننده درآمد نداشت اونقدر. ما دوتا خواننده بودیم توی یک گروه و وقتی میرفتیم جای برنامه اجرا میکردیم نمیتونستیم به عنوان دوتا خواننده پول بگیریم و میدونستیم که با اون مبلغ و مقدار به جایی نمیتونیم برسیم.
فکر نمیکنی که این جداییه تونست یه مقداری به کار شماها ضربه بزنه؟
هر کاری، هر حرکتی انرژی میخواد، ولی وقتی دو نفر با هم جورن و کار میکنن اصطلاحا سینرژی ایجاد میشه. سینرژی یه اصطلاح خیلی قشنگیه که مثل این که یک و یک جوابش دو نیست، مجموعش چهاره، پنجه، اینه میگن سینرژی. ولی خب اون موقع وقتی ما با هم کار میکردیم کسانی بودن دور و بر ما که سمپاشی میکردن و به اون میگفتن، به من میگفتن تویی که همه میان برای تو، یعنی میگفتن تویی که برای تو میان همه، تو باید خودت تنهایی کارو میکنی، من میگفتم تو باید خودت تنهایی کارو میکنی و خیلی جدایی ایجاد میکردن بین ما. اونم کم تاثیر نبود در جدایی ما، ولی به هر حال آخر ما بودیم که تصمیم گرفتیم اصلا دیگه جدا بشیم.
چرا کوروش مثل اندی که حداقل ما میبینیم که حالا هر سال یا هر دو سال یک بار یک آلبوم داره، تو بازار موسیقی اون حضور مستمر خودش رو حفظ نکرده؟
خب من اعتقاد دارم در درجه اول آدم تحت فشار این که هر سال یا هر دو سال باید آلبوم بده، حالا حتی اگر اون آلبوم هم توش چیزای عالی نیست ولی بازم آلبوم بده، من به اون اعتقاد ندارم. ولی علت بزرگتر از اون که من 5-6 سال آلبوم ندادم این بود که من یه خانواده خیلی خوب گرم دارم و من 3 بچه دارم که الان بچه نیستن، بزرگ شدن و من تو کارهای هنری دیدم که هنرمندای دیگه که خانواده تشکیل دادن ولی بالا سر بچه‌هاشون نبودن، بچه‌هاشون خیلی دچار مشکلات بزرگی شدن. شما نگاه بکنید، اسم نمیخوام بیارم، ولی دونه دونه نگاه بکنید هنرمندایی که بچه داشتن و بچه‌هاشون رو نگه نداشتن، بالا سرش نبودن، همشون مشکل پیدا کردن، چه از نظر مواد مخدر، چه حتی بعضی به زندان هم افتادن. و این فلسفه من نبود و من وقتی که می‌خواستم خانواده تشکیل دادم، بچه دار شدم، تصمیمم این بود که بچه‌هام بچه‌های سالمی باشن.
بچه‌هاتون الان دارن تحصیل می‌کنن دیگه؟
پسر کوچیکم داره تحصیل می‌کنه کلاس 11، پسر بزرگم دانشگاهش هم تموم شده، برای خودش زندگی می‌کنه و پسر خیلی موفقی امیر توی سن آنتونیو زندگی می‌کنه و دخترم یاسمن که آهنگ یاسمن رو واسش خوندم، سال 2 دانشگاه سان فرانسیسکو استیت یونیورسیتیه و اونجا درس می‌خونه. بنابراین وقتی که برای پسر کوچیکم ایمان ماشینش رو خریدیم، 16 سالش بود دیگه، اون گواهی آزادی من بود. من میتونستم دیگه، پسرم خودش میتونه بره بیاد، بازم تو خونه هستیم دور همین، ولی میتونم وقت بذارم حالا واسه موزیک. و در این 7-8 سالم من یه بیزنس در کنار موزیک ایجاد کردم، کمپانی سلبریتی پرینتینگ، اونم بیزنس بسیار موفقی بوده واسه من و از اونجا کارهای گرافیکی که در ایران یاد گرفتم اونارای تزیینی استفاده میکردم.
خب در مورد این آلبوم آخرتون هم یه توضیح بدین.
آلبوم افسانه با ترانه‌سرایی چون زیبا شیرازی و کیروش شهروزی، فاطمه پارسا حاجی زاده، آرش کبیر و خانم اودا کرد کار کردم با تنظیم کنندهایی به اسم آقای احسان خلقی، فرخایی و هفتشام تنظیمای خودم، نوازنده هایی هم چون اردشیر فرح، روزبه هوشمندی و تمام سازهای دیگرم مثل همیشه خودم زدم.
بچهای داخل ایران هم بودن دیگه؟
بله، خود آهنگ افسانه آهنگی که فیروز فرجی دوست قدیمی من که از ایران باش دوست بودم شعر آهنگش رو گفته و در گروه شبح بودن، این هم کسانی بودن که این آهنگ رو فارسی اجرا کردن اون موقع. من خیلی خاطره و علاقه دارم به این آهنگ. کسی دیگه که با من همکاری کرد پارسا حاجی زاده است که ترانه تاپ تاپ رو برای من گفته و احسان خلقی هم یه ورژن که اولین آهنگ این آلبومه به اصطلاح اجرای تکنوشه اون تنظیم کرده برای من، که اولین همکاری من با بچهای ایرانه.
شما خود برصد توی آمریکا موسیقی خوندی، بعد اشاره هم کردین با موسیقی کلاسیک دنیا آشناین، باخ، بتهوون. چه احساسی دارین در مورد موسیقی پاپ ایرانی؟ فکر نمی‌کنی یکم شایدم یکم بیشتر از یکم از نظر لول و اینها پایین هست؟
نه اصلا عقیده من این نیست. از نظر علاقه من به موسیقی پاپ ایرانی و موسیقی ایرانی به خصوص، من هر چی بیشتر موسیقی برامس و موسیقی باخ رو مطالعه کردم و آنالیز کردم، نوت به نوتش رو چک می‌کردم از نظر ریاضی، از نظر احساسی می‌فهمیدم موسیقی ایرانی چیه. می‌فهمیدم هم موسیقی ایرانی که توش هارمونی استفاده نمیشه، موسیقی سنتی همه ارکستر یه نوت میزنن، رو به پرده استفاده میکنن، اینا چه جایی داره. با آشنایی هم که به نقاشی داشتم از هنرهای تزئینی، سبکای مدرن و سبکای کلاسیک و اینا رو میذاشتم رو هم دیگه و گرفتم.
در راستای همین سوالی که محمد رضا پرسید، وقتی میخوان تفکیک کنن موسیقی پاپ خارج از ایران میگن موسیقی لس آنجلسی، شما چه احساسی بهتون دست میده وقتی یکی میگه موسیقی لس آنجلسی، خواننده لس آنجلسی؟
من افتخار میکنم به این اسم به خاطر اینکه ما خواننده هایی هستیم که با مقدورات خیلی کم دور از وطن با دستی از دور بر آتش داشتن موسیقی ایرانی رو آتشش رو نگه داشتیم و حتی میدونید اون موقع انقدر در ایران اوضاع اجتماعی جوری بود که توجه به عید نمیشد، توجه به چهارشنبه سوری نمیشد، توجه به موسیقی ایرانی نمیشد، ولی این گروه و اون گروه ایرانی های لس آنجلس تونستن با عشقی که به ایران دارن این سنت و موزیک و عید رو به خصوص نگه دارن. هر عید ویدیو درست میکردیم، آهنگ جدید میدادیم و اینا بزرگترین جایی که ازش استقبال میشد ایران بود.
فردا با هم میریم سفر، از همه دنیا بی خبر، با هم میریم ماه به چشم بست ناز تو، به غنچه لبان تو، به عشقا که هر زمان به یاد روی ما تو، که هر شبان این شد در صدای ساز من.
و اینم مصاحبه‌ای بود با کوروش، خواننده محبوب. یا
اسم کاملش رو بگو محمد.
اسم کاملش هست کوروش شاهمیریان.
خیلی خب بریم سراغ پیام‌های شما، فرصت زیادی دیگه نداریم. تلفن‌ها پدرام از اصفهان،
ایمان،
سبا و امیرعباس،
عقیق از شیراز،
عبدالله از بندر لنگه
و محمد از خراسان رضوی.
خب ایمیل ها محمد:
الهام از نروژ،
مهران شورجه از تهران،
بهروز،
علیرضا،
سمیرا از قم،
مارتین از عراق،
شعبان به همراه عبدال و صالح از تبریز
و رزوان
به همراه جواد شنونده نابینامون.
خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید، لطفاً ادامه بدید، تماس بیشتر بگیرید، خوشحال میشیم.
واقعا خوشحالمون کردین این هفته.
آره، jawanan@radiofarda.com که با جی نوشته میشه
و
آدرس ایمیل ماست. خواهش میکنم بفهم.
بله. و 20420211214 که شماره یه تماس ماست.
اگه میخواید لحظه به لحظه و مستقیما با ما در تماس باشید، میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه.
در پایان فکر میکنم که کار نسل منو از کوروس گوش بدیم که اولین آلبومش بود که بعد از جدایی از اندی بیرون داد با ترانه ژاکلین.
آره حتما، خیلی هم مناسب.
نسل من، نسل تو، نسل فرد و که زمونه، نسلی که میخواد عشق و به عشق برسونه. حرف من، حرف تو، حرف شکستن تو بوده که اینجا جای ما نیست، جامون تو آسمونه. نسل من، نسل تو، نسل سهر رو که زمونه، نسلی که میخواد عشق و به عشق بتونه. فریاد جوانها، کلام ساده من،
من نسل تو نسل سهر رو که زمونه نسلی که میخواد عشق و به عشق برسونه